بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر سوره مبارکه آل عمران آیه 179 هستیم. این آیه شریفه که بسم الله الرحمن الرحیم، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشا فآمنوا بالله و رسله و این تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. هر فرازی از این آیه سنت عظیمی رو داره بیان میکنه. اگر از همون ابتدا نگاه بکنیم، تعبیری که میفرماید ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، خدا سنتش این است که مؤمنین رو رها نمی کند بر اونچه که هستند. چرا؟ چون مؤمنین با غیر مؤمنین مخلوطند و مراتب ایمان هم در مؤمنین متفاوت است. پس سنت عدم رها کردن برای خالص سازی است. خالص سازی خدای سبحان ابتلا می خواد تا این تحقق این مسئله برای مردم روشن شود. خدا علم غیب دارد، برای خدای سبحان عالم است به این که هر کی چه خواهد شد، اما این باید بر اساس سنت اسباب در نظام ظاهر روشن بشود. لذا ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، التفات از غیبت به خطاب که خودش نشون میده این لطف است. لیذر المؤمنین غیبت است، درسته، ضمیر غائبه، لیذر المؤمنین، اما علی ما انتم علیه چی هستش؟ خطاب است. علی ما انتم علیه بر اون چیزی که مؤمن برش هست، بر اون چیزی که قرار گرفته. ما کان الله لیذر که منافق از این جدا بشود. تا وقتی منافق در داخل مؤمنه، این غیبت به اصطلاح خطاب الهی با غیبت صورت میگیرد، یعنی دوره در این که از این که بخواد خطاب باشد، با غیبت نام برده میشود. ما کان الله لیذر المؤمنین، که این لیذر به صورت غیبت ذکر میشود، ولی وقتی که علی ما انتم علیه اون گوهر ایمانی که مؤمن دارد خطابی ذکر می شود. چقدر اینا زیباست. یعنی تا اونجایی که مخلوط است نوع ارتباط خدا این گونه است. وقتی هرچی این ابتلاعات سنگین تر می شود، حال مؤمن از غیبت به خطاب نزدیک می شود. یعنی ما تو ابتلاعات داریم با خدا، به خدا چی میشیم؟ نزدیک میشیم، به طوری که انهو از دور داریم میایم نزدیک. ما کان الله لیذر المؤمنین دوره، الا ما انتم علیه میشه چی؟ نزدیک. پس مؤمن هرچه به سمت محوزت نزدیکتر میشود، حالش از غیبت به خطاب میرسد. این از غیبت به خطاب رسیدن قرب است. پس هر فعلی که ما داریم انجام میدیم یک قدم از غیبت به خطاب رسیدن است. پس هر تکلیفی که از جانب خدا صورت میگیرد به نسبت به ما و ما اجابت میکنیم، از جانب او تشریف است، از جانب ما چی هستش؟ قرب است. خدای سبحان قرب و بود برای او مطرح نیست نسبت به بندگان، قرب و بود از جانب بنده مطرح می شود. چون نسبت نامتناهی به تمام در حقیقت موجودات علی السواس، علی السوام لفظ نداریم، مساوی هم
یک لفظ به اصطلاح نامناسبه، اما متفاوت نیست. میتونیم بگیم نامتناهی نسبتش با همه متفاوت نیست، درسته؟ اما بندگان نسبتشون با هم دیگه به خدا متفاوته، نسبتشون با هم دیگه. لذا هر قدمی در ابتلا و امتحان و قبولی در او یه قدم به قربه. این رو قبلا هم خب چون داشتیم همینقدر عبور میکنیم که ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی. نکته دقیق دوم در فراز دوم این است، حتی یمیز الخبیث من الطیب. این حتی یمیز الخبیث من الطیب چند کلمه است؟ یک و دو و سه و چهار کلمه است اگر من رو حساب نکنیم، اما چقدر قواعد توشه. نشون میده سنت الهی در این است که خبیث از طیب جدا شود، نه طیب از خبیث. نشون میدهد که اصل در و اساس در عالم طیب است. او وقت این طیب خودش یک سنتی رو داره مطرح میکند که خیلی در حقیقت فروعات دیگه و مصادیق دیگه زیلش گنجانده میشود. اصل در عالم سلامت است نه مرض، طیب است نه خباثت. اصل در عالم حیات است نه موت. اصل در عالم رحمت است نه عذاب. اصل در عالم کمال است نه نقصان. او وقت این سنت رو هر چی توسعه بدیم این نسبت هی شدیدتر می شود. لذا اصل در عالم طهارت است نه نجاست، که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. که هر ببینید چقدر این سنت قوی میشه. یعنی اصل در عالم وجود است نه عدم. ببینید دنباله اینا همه چی هستش، یه سنت مرتبط است. اینجور نیستش که فقط یه فرع باشد، یه فرع است که داره یه اصلی رو حکایت میکند که اون اصل رو تو هر جایی شما دنبالش رو بگردید میرید این فرع اونجا صدق میکند، اونجا هم مصداق دارد. او وقت این تو نظام تربیتی هم همین جوریست که اگر کسی میخواد اساس رو تو نظام تربیتی بشناسد که اصل و فرع چیه، همینجا داره نشون میده اصل چیه. اصل طیب است نه خباثت. اصل هدایت است نه ضلالت. اصل نجات است نه عقاب. دقت میکنید چقدر زیبا میشه. این یه نکتهش که خودش یه بحثی است دامنه دار. نکته دیگرش این است که اگر ما تو دایره نظام تربیتی بخوایم نگاهمون رو در جامعه بخوایم اونجا پیاده بکنیم، چه جوری پیاده بکنیم؟ میگه تو جامعه اگر خواستید نظام تربیتی پیاده بکنید، دنبال این باشید که خبیث رو از طیب جدا کنید، نه طیب رو از خبیث. اگر انسان به دنبال این باشد که طیب رو از خبیث جدا کند، یه طور برنامه میریزه. اگر دنبال این باشد که خبیث رو از طیب جدا کند، ناخالص رو جدا کند، یه طور دیگری امتحان و ابتلا مطرح میشود. پس ابتلاعات الهی به دنبال این است که خبیث جدا بشود، نه طیب از خبیث جدا بشود. این خیلی متفاوت میشه ها. روی کرد ما در نظام تربیتی تو جامعه باید چگونه باشد؟ تو نظام مدرسی ما باید چگونه باشد؟ درسته؟ آموزشی ما باید چگونه باشد؟ تربیتی ما باید چگونه باشد؟ این مدل رو دقت بکنید که میفرماید اساس این است باید جوری چیده بشود که خبیث از طیب جدا شود، ضعیف از قوی جدا بشود. نه قوی رو جدا کنید از ضعیف تو ابتدا، حالا عرض میکنیم دنبالش. اول و ابتدا توی جامعه عمومی که مؤمن و کافر با هم و منافق مخلوطن، ابتدا کافر باید جدا شود، سپس منافق باید جدا بشود. ای ابتلا چی میشه؟ سنگین تر میشه. تو جایی که او وقت اهل ایمان ماندند، اونجا هم تو نظام تربیتی باید خباثت ها از وجود مؤمن جدا شود. یعنی یه جا خبیث از مؤمن جدا میشود، یعنی افراد خبیث از افراد مؤمن، منافقان از مؤمنان جدا می شود. درسته؟ ابتلاعات به گونه ایست. جنگ احد به گونه ای بود که اونجا کیا ریختن؟ ریزش ها کیا بودن؟ منافقان ریزش داشتن، نه مؤمنان رو برچیدند. دقت میکنید؟ مؤمنان رو برنچیدن، جدا نکردن، بلکه کیا پای خودشون رو کشیدن کنار؟ از این فعل، از این به اصطلاح جهادی که پیش آمد و سختی جهاد، منافقان رسوا شدن. پس آزمون باید به گونه ای باشد که منافق جدا شود، با اختیار خودش کنار برود. خیلی متفاوته تا اینکه اونجایی که قوی اجابت بکند، قوی معلوم بشود. متلازمندا، یعنی اونجایی که منافق ریزش پیدا میکند مؤمنم اجابت کرده، اما میگه روی کرد و چگونه قرار بدید، چگونه ای رو مطرح بکنید، چگونه این تحلیل بشود. دقت میکنید؟ تحلیل این است که ریزش رو که اون مثل منافق بود، اون کافر بود، ریزش پیدا کرده، امتحان باید به گونه ای باشد این معلوم بشود. نمیدونم اهمیت این مسئله رو اگر یه مقداری وقت بود مصداقی میرفتیم تو بعضی از به سلام موارد که چطور اینجوری میشه. این که میفرماید حتی یمیز الخبیث من الطیب، من الطیب یعنی این باید از او جدا بشود، چون از طیب است، از فطرت است. خلاف فطرت چی هستش؟ خلاف طبیعت و خلاف فطرت است و او مطابق عالم نیست. اصل رحمت است، اصل نجات است، اصل سلامت است، اصل حیات است، اصل کمال است. دقت میکنید؟ چون کمال وجود است، نقص عارضی است، نقص باید جدا شود. بله بله بله. حالا داریم عرض میکنیم که تطابق با اون رو حالا تو ادامه همین آیه میاد که بعد با این نگاه که تو همون به صلاح آیات سابق هم که داشتیم، اگر دوستان یادشون باشه در سابق از این در آیات سوره آل عمران که اگر یادشون باشه، نمیدونم حالا آیات چند بود که بله بله نه قبل از او میفرماید که به اصطلاح تو آیات قبل که میاد، حالا بعد اینو وارد میشیم چون الان پیدا بخوام بکنم که این نگاه که میخوایم یمیزد خبیث من الطیب باشد، این سنت اولیست. اما بعد از این که مؤمنان جدا شدند، یعنی خبیث ها جدا شدند از مؤمنان، حالا مؤمنان چی میشن؟ خود اینها بینشون آیا سنت ادامه دارد؟ میگه بله. لذا ببینید تو ادامه آیه میفرماید که و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء. حالا بین مؤمنان یه عده‌ای رو میخواد انتخاب بکند، اینها بشن چی؟ اینا بشن راهنمای بقیه، اینا میشن رسول. اینجا رسول رو انتخاب میکند از بین کی؟ مؤمنان. چقدر زیباست. یعنی اونجایی که ناخالصی ها بین مؤمن و در حقیقت خبیث و طیب است، اونجا باید چی جدا بشود؟ خبیث ها ریخته بشود. اونجایی که رشد مؤمنین است، اونجا یجتبی من رسله من یشا، یعنی رسولان جدا می شوند. اجتبا، معنای اجتبا این است که میوه ای رو که خوبه چیدن، بین میوه های خوب جدا کردن خوبترها، که از بین میوه خوب خوبتر رو که جدا کنی میشه اجتبا، استفا. اجتبا یعنی از اون میوه ای که خوب چیده شده، حالا شما به گل سرسبدش رو چیکار بکنی؟ جدا بکنی. پس دو نوع اجتبا و دو نوع امتحان در اینجا هست. یه نوع این است که خبیث از طیب جدا می شود. نوع دوم این است که چی می شود؟ بین مؤمنان اون گل سرسبدها انتخاب می شوند. برای چی؟ برای اینکه اینا راهنمای بقیه می خوان بشن. تو اولی راهنما بودن نیست، نقش اولی راهنما بودن نیست، فقط نقش تمایز است. درسته؟ اما تو دومی حالا راهنما میخوایم، جلودار میخوایم، امام میخوایم. تو اینجا البته جایی که نظام امامت مطرح است، نظام راهنمایی و جلوداری مطرح است، حتما باید خوبترین انتخاب شود. از بین خوبها چی انتخاب شود؟ خوبترین. خیلی زیباست دا. میشه تطبیقش کرد تو انتخابات ها این رو هم؟ میشه. چرا؟ یه موقع ما میخوایم کار بدیم دست یک کسی، یه عده‌ای قانون گذاری بکنن، بقیه رو به دنبال خودشون بکشن، اینجا باید انتخاب اصلح باشد، درسته؟ اینجا باید بین خوبها خوبترین رو انتخاب کنیم، نه فقط بدها رو جدا کنیم. یه موقع هست که میگیم میخوایم جامعه رو فقط به اصطلاح به سمت کمال حرکت بکنن، میگیم بدها جدا بشن، اون خوبا به سمت کمال دارن میرن، درسته؟ اما یه موقع میخوایم هدایت جامعه رو بدیم دست یه عده‌ای، اونجا با چی کار کنه؟ هدایت خوبها رو بدیم در اونجا، باید اون اصله احراز بشود. دقت کردید چقدر آیه دقیقه؟ که اونجایی که میفرماید که لکن الله یجتبی من رسله من یشا، که اینایی که میخوان رسالت داشته باشن، این از بین مؤمنین خدا عده‌ای رو احراز صلاحیت ویژه و انتخاب ویژه میکنه، درسته؟ همه مؤمنند، همه خوبند، اما بین اینا چی هستش؟ چون میخواد راهنمای بقیه باشد. اینجا یجتبی من رسولهی من یشاؤو، این من رسولهی من تبیزیه نیست که از بین رسولان یجتبی من یشا، نه، من رسولهی من بیانیه است. یجتبی من رسوله یعنی رسول رو انتخاب میکند، نه من رسوله یعنی از بعضی از رسول بر غیب اطلاع داشته باشن. ببینید دوتا فراز چقدر با هم دیگه چی ازش؟ زیبا خودشو نشون میده که ابتدا تو جامعه ابتلاعات و امتحانات برای این است که خبیث از طیب جدا شود. این خیلی به اصطلاح رو قاعده است، خبیث از طیب جدا شود، نه طیب از خبیث، درسته؟ اما تو ادامه چی میشه؟ بین طیب ها اونی که طیب ترین است برای امامت انتخاب میشود، برای رسالت انتخاب میشود. رو قاعده عقلی هم هست، کاملا هم عقلایی است، نمیشه اختیار رو دست هر کی داد، درسته؟ با اینکه خوبه، اما اینکه جامع نیست، اینکه کامل نیست، اینکه جلودار نمیتونه باشه. این نگاه که تو از همین آیه میشه استفاده کرد که اگر اختیار میخواد داده بشه به عنوان هدایتگری، حتما باید چی باشد؟ احراز بشود اصلحیت. اما اونجایی که جامعه میخواد حرکت و اون به اصطلاح رشد طبیعی خودش داشته باشد، باید اون خبیث ها رو جدا کنیم تا این رشد جامعه امکان پذیر بشود. باید امتحانات جوری باشد که خبیث آشکار شود، ریزش پیدا کند. پس ریزش خبیث مطابق با چی ازش؟ رشد طیبه، درسته؟ این تو نظام اجتماعی هست، تو نظام فردی هم همین نسبت صدق میکند. یعنی ابتدا انسان باید از کفر جدا شود، بعدش که از کفر جدا شد وجودش، حالا چی هستش؟ تو مراتب ایمان انسان هی باید رشد ایمان بعد از ایمان نگاهش به قله باشد دیگه، نه فقط به جدا شدن، بلکه ابتدا جدا شدن است. این آیه شریفه. حالا مثلا متعدد موارد دیگری هم هستش که همین بیان رو دارد، که حالا اگر به اصطلاح آیات دیگر رو الان بتونم اینجا پیدا بکنم که بله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم، که خدای سبحان دائما مثلا میفرماید و امتاز الیوم ایها المجرمون، مجرمون باید جدا شن. یعنی نمیفرماید مؤمنان اولا، بعضی مراتب مؤمنان دارن تفکیک میشن، اما تو ابتدا کیا جدا میشن؟ و امتاز الیوم ایها المجرمون، مجرمون باید جدا شن. ریزش مربوط به کیه؟ به مجرمونه. یا مثلا در آیه دیگری میفرماید لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض، درسته؟ که اول خبیث جدا شه، بعد خبیث ها با هم متراکم شن، فیرکمه جمیعا، همه با هم یک جا متراکم بشن، ریزش خبیث و بعد تراکم خبیث با هم، که خالص سازیه. پس یه سنت موهوزته. ابتدای سنت موهوزت از کجا آغاز میشه؟ از جدایی کافر از مؤمن. خبیث از طیب، این ابتدای موهوزته. اما تو ادامه موهوزت چی میشه؟ اونایی که تو بین مؤمنین حرکت قوی تر دارن، مؤمنین کامل از مؤمنین پایین تر جدا میشن. پس ببین دو تا حرکته، یه حرکت جدایی مؤمن از کافر از مؤمنه، باید اصطلاح درست بکار، جدایی کافر از مؤمن است، درسته؟ این مرتبه اول حرکت. تو مرتبه دوم حرکت باید چی کار بکنیم؟ حالا مؤمن محض رو، مؤمن بالاتر رو از مؤمن پایین تر جدا کنیم. پس تو بین مؤمنین اگر سلام علیکم تمایز میخواد شروع شکل بگیرد، تمایز مؤمن بالاتر از پایین تر است. اما تو بین انسان ها اگه میخواد تمایز صورت بگیرد، تمایز خبیث از طیب است. دو پایه رو دقت کردی؟ او وقتی تو نظام آموزشی، تو نظام تربیتی، همه اینا قابل چی هستش؟ سرایت. فقط یک بیان در اینجا نیست که خدا داره این کارو میکنه، خدا به عنوان یک الگو داره این کارو میکنه، به عنوان یک مدل داره این کارو پیاده میکند. که ابتدا ما باید چی کار بکنیم؟ ابتدا باید تنبل ها جدا بشن از زرنگ ها، تنبل ها جا بمونن، بعد تو بین زرنگ ها حالا زرنگ ترین ها جدا میشن. تو بین زرنگ ها حالا زرنگ ترین ها، خود این یه مدل میشه تو نظام آموزشی. تو نظام تربیتی چی؟ اونایی که اهل اراده و عزم نیستند، اهل نفاقند، اهل اینا، اول ریزش پیدا میکنن، بعد بین اونهایی که اهل اراده و کمال هستن، او وقت چیکار میکنن؟ اون با اراده ترین رو اونجا جدا میکنن. معلوم میشه این تو نظام عالم، تو ساختار عالم، اگر نظام تربیتی اینجوری شکل گرفت، قدرت بیشتر محقق میشود، ریزش کمتر صورت میگیرد، کمال بهتر محقق میشود. تا اینکه از اول ما بخوایم چیکار بکنیم؟ مؤمن رو از کافر جدا کنیم. اول نمیخوایم مؤمن رو از کافر جدا کنیم، اول میخوایم چیکار بکنیم؟ اول میخوایم کافر و منافق رو از مؤمن جدا کنی. لذا تمام آزمایش های خدا به صورت تکوینی که پیش آمده، همه برای ریزش کافر از مؤمن است. او وقت بین مؤمنین برای آشکار شدن مؤمنتر از مؤمن است. پس دوتا آزمایش کاملا مدلش متفاوت میشه. شما وقتی میخواین سوال تر بکنید، نگاهتون به این باشد که میخواییم بهتر رو از خوب جدا کنیم، یا در حقیقت چه کار بکنیم؟ بد رو از خوب جدا کنیم، ضعیف اولی رو از قوی اولی جدا کنیم. خیلی متفاوت میشه نوع تر سوال، نوع آزمایش خیلی متفاوت میشه، درسته؟ اما بعد از این که این تمایز اولیه صورت گرفت، کلاس ها تفکیک شد، معلوم شد کفار و منافقین تو نظام تربیتی یا مطابقش تو نظام آموزشی ریزش کردن، حالا بعد برای اون نظام بالاتر مدل سوال باز متفاوت میشه با قبل. ببین چقدر نظام میتونه این الگو بشه، بدونه که توی یه آیه داره بیان میکنه، بعد میبینید آیات دیگه هم. لذا مثلا تو روایات میفرماید که ان اجلال ابن صالح قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تمزل ایام و لیالی، نمی گذرد شبها و روزها حتی ینادی منادن من السما یا اهل الحق اعتزلو یا اهل الباطل اعتزلو. یعنی از اول دارن چیکار میکنن؟ کی این منادی داره منادی میکنه؟ نزای امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف است که تشریف میارن، منتها گفتن نداهای سابق هم همین جوریست. یعنی تمام نداهای سابق تو آزمایش های قبلی یه نازله از اون نداست، درسته؟ یعنی دائما این ندا بوده، اما در زمان ظهور این ندا به اوج خودش میرسد، به اتمیت خودش میرسد، که جدا شدن چی هستن؟ اهل حق و اهل باطل از هم دیگه است. که ابتدا ندای جدا شدن اهل حق و اهل باطل از هم دیگه است، بعد بله در اینجا داره بین اهل حق و اهل باطل، چون عرض کردم بین این دوتا تلازمه. یعنی وقتی که ما داریم اهل حق مثلا اون مثلا ضعیف رو کافر رو جدا میکنیم، خود به خود مؤمن هم جدا میشه یا نمیشه؟ حالا دنبالش عرض میکنیم. یعنی وقتی که داریم جدا شدن اینهاست، ضعیف ریزش میکند، از ابتدا این است که ضعیف ریزش میکند. اما در اون ندا که داره میاد، میگه اهل حق جداشن اهل باطل، نمیگه اهل حق از اهل باطل جداشن، داره دوتا رو فقط میگه. که اهل حق جداشن، اهل باطل هم جداشن. یا اهل الحق اعتزلو، یا اهل الباطل اعتزلو، فیعزلو ها اولائه من ها اولائه، که این از او جدا می شود. بله، تو نظام تفکیک ریزه، نه این از این روایت فقط بیانشه که اهل حق اعتزلو، نه اهل حق اعتزلو عن الباطل. میگه اهل حق اعتزلو، اهل باطل اعتزلو، درسته؟ یعنی تفکیک بین اهل، مثل این که میگیم که در رجعت مؤمن محض میاد و کافر محض، این اعتزلوس فقط، نه این که این از او جدا میشود. دقت میکنید که این اعتزال است، که اعتزال کی محقق شده؟ قبل از این محقق شده و دیگه اونجا تفکیک کامل شده. لذا میفرماید که و یا بله، اصل با حق است، ماندن با حق است. لذا ما وقتی که میگیم که تو کلام خدای سبحانه هم هستش که جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا، یعنی اون به اصطلاح آزمایش که میاد، حق آشکار میشود، باطل چی میشود؟ اونجا ریزش با باطل است. جا الحق و زهق الباطل، باطل اونجا ریزش دارد. لذا حق رو باید آشکار کرد، یعنی آزمایش های الهی برای روشن شدن حق است. اما کی ریزش میکند؟ باطل ریزش میکند. لذا ان الباطل کان زهوقا، چون اساس بر اصلا باطل یعنی عدمی است، لذا اصل نیست. لذا اصل بر چی هستش؟ حق است. لذا مطابق قاعده است که حق ماندنی است، با این درقد ماندنی و وجودی است، و باطل چی هستش؟ آشکار شدن بطلان باطل در حقیقت ابتدا روشن می شود که این عدم است. وقتی با بطلان باطل آشکار شد، اون موقع این جدایی بین باطل و حق تو ادامه، تو ریزشه، تو ریزشه مؤمنی که باطل تو وجودشه ساده می شود، که حالا باطل از وجود مؤمن بریزد و با ریختن باطل از وجود مؤمن، مؤمن به مهوزت می رسد. یعنی ما تو ادامه هم که مؤمن میخواد انتخاب بشه جلو بره، هی در حقیقت داره اون چی میریزه؟ باطلهای وجودش میریزه، چون عدمیه. حق که نمیریزد که، درسته؟ حق هم از باطل اگه میخواستیم بگیم جدا بشه، یعنی باطل رو وجودی دیده بودیم که این اصل است و این ازش جدا بشه، در حالی که باطل چیه؟ عدم است. لذا این باید روشن بشه، سراب بودنش، باطل بودنش، عدم بودنش، این روشن میشه که نیست، درسته؟ وقتی این روشن شد که نیست، ماندنی میماند. اما زبد فیذهب جفاءً، اونی که کفه، او چی میشه؟ او باطل، میره، کف نمونده نیست. اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اونی که نافع است برای مردم چی میشه؟ او میماند. اینا خیلی زیباست، همون ذیل آیه به سلاشیست که آمده که انزل نامن از سما مالن، همون زیل همون آیه است دنبالشه، که اما زبدو فیذهب جفاءن، او خوش میشه، میره، نیست. اما ما ینفع الناس چی هستشون؟ فیمکث فی الارض، او میماند و او باقیست. این نگاه رو اگر ما به عنوان نظام تربیتی دیدیم، اون موقع اصلا مدل آزمایش هامون، مدل کار کردنمون کاملا میتونه چی باشه؟ متفاوت باشه. مسابقات که میگیرن، ببینید مسابقات که میگیرن بنابر این است که از ابتدا تو هر جمعی، فرقی هم نمیکنه چه جمعی باشه، دنبال اینن که بهترین رو جدا کنن. بهترین رو جدا کنن از چی؟ یعنی از عموم. یعنی دنبال این نیستن که ضعیفا بریزن. نه، ببینید، بله بله، دنبالش ببینید چقدر زیباست. لیعلم الله الذین آمنو، درسته؟ و یتخذ منکم شهدا. یتخذ منکم شهدا، همونجا هم تو اون آیات عرض کردیم که یتخذ منکم شهدا، مثل الله یجتبی من رسل من یشاء، اینجا یعنی بین مؤمنین اون یتخذ منکم شهدا میشن پرچم دارا، درسته؟ یعنی بین مؤمنین پرچمدارا انتخاب میشن. اما تو ابتدا در حقیقت جدایی بین چی هستش؟ کافر از مؤمن است. که لیم حق الکافرین، دنبال این است که محق کافر محقق بشود، چون محق رو عدمی میگیرند. محق رو، محق یعنی اون از بین رفتن تدریجا از بین رفتن. لذا محق کافر بحث عدم است، آشکار شدن این است، جا ماندن است. چون یه دی جا میمونن، اون جا مانده مهم است که جا مانده باشد، که با اراده خودش هم جا مانده باشد. اما اگر امتحانات الهی سنگین باشد از ابتدا، خب خیلی ضعیف الایمان ها میریزن. اما به خاطری که ضعیف الایمان نریزه چی کار میکند؟ کافر و منافق رو جدا میکند اول، تا این یه دستاوردی بشه که او که جدا شد، حالا ضعیف الایمان ها خودشون رو داخل در چی میبینن؟ جرگه ماندگان میبینن، جرگه باقی ماندگانن، اینا هستن، درسته؟ حالا بین اینها اون موقع اگر امتحان شد و او قوی تر انتخاب شد، اینم تو جرگه باقی مانده. و الا اگر از اول شما قوی رو انتخاب کردید، همه اینا ریزش شدن، منافق و کافر و ضعیف الایمان ریختن. چقدر تفاوته در این که اصل بر این باشد که ابتدا منافق و کافر که عدمیست بریزد، درسته؟ بعد که این ریخت، حالا بین اینا که ماندن احساس میکنن اینا دوام دارن، بقا دارن، اونا جدا شدن از اینها، حالا بین اینا برتر رو انتخاب میکنن. برتر رو بین اینا انتخاب کردن غیر از این است که برتر رو از اول بین همه انتخاب کردن. تونستم عرضو برسونم؟ وقتی شما برتر رو از اول بین منافق و کافر و ضعیف الایمان و مؤمن محض، شما مؤمن محض رو انتخاب کنید، این یه نوع انتخابه. اما اگر گفتید اول کافر و منافق ریزش میکنند، مؤمن میماند به هر درجه از ایمان، درسته؟ بعد بین مؤمنین اون اوج مؤمنین انتخاب میشوند، این خیلی متفاوت میشه. برنامه ریزی، نگاه، از اول آزمون برقرار، این مثل دو مرحله ای میمونه. یه مرحله چی هستش؟ یه مرحله جدا شدن اونهاست از اینها. بعد تو مرحله دوم بین اینها که همه ماندن رو تجربه کردن، باقی ماندن در بین به اصطلاح اصل جمع رو و ایمان رو تجربه، حالا بین اینها اون وقت البته قوت ایمان از ضعیف ایمان، اون وقت چی میشه؟ اون وقت تو نظام فردم همینجور میشه. انسان اول از کفر جدا میشود و بعد تو نظام در حقیقت ایمان که آمد، مراتب ایمان رو پیدا می کند. این خیلی واضح تر میشه. تو نظام اجتماعی سختتر دیدنش، اما این لذا باید مدیران برنامه ریزی نوع برنامه ریزیشون بر این باشد. لذا ببینید آقا تو نگاهش این است که حتی میبینید که اگر میگه این کسانی که مثلا حجاب شلم دارن، درسته؟ میگه اینا در مقابل نقشه دشمنی که میخواستن اینا بی حجاب بشن، فرصت رو پیش آوردن که اینا بی حجاب باشن، اما اینا بی حجاب نشدن و اینها حفظ کردن همین حد حفظ. این جدا شدن چیه؟ بی حجابی که بی حجاب شد یعنی ریزش اون چی؟ منافقی که نفاق داشت بی حجاب شد. حالا اونایی که اهل قصورند و قاصرند ما کار نداریم و جدا، اما اون که با عناد این کار کرد، او دیگه خودشو آشکار کرد، فرصتی پیش آمد او خودشو آشکار کرد، جدا کرد. اما اون کسی که این فرصت پیش آمد اما این کارو نکرد، همون ضعف ایمان باقی مون توش، میگه این قبول شده تو این مرحله نسبت به او، او رد شد و این قبول شده، درسته؟ حالا بین قبول ها البته مراتب ایمان در کار است. او وقت این نگاه تو برنامه ریزی اجتماعی، تو برخورد اجتماعی متفاوت نمیشه؟ بله؟ از ابتدا غلطه. یعنی خواستم که همه اینا دنبالشه که بگه از ابتدا استعداد برتر رو از چی جدا کنی؟ از کل جدا بکنی، این غلطه. اما اگر اومدی شما ضعیف ها رو جدا کردید برای ضعیف های ضعیف های اونم ضعیف ضعیف ها، نه ضعیف مثلا متوسط، نه ضعیف ضعیف رو جدا کردید، درسته؟ اینو براش یه برنامه داشتید، اگر اینا میخوان انجام که اینو براش برنامه داشتی، ممکنه اینها رو بکشین قوتاشون رو پیدا کنی، بخوای بگین این تو درس ضعیفن، ممکنه توی برنامه‌های دیگری عملی قوی باشن. اینو اگه جدا کردی بعد بین به اصطلاح غیر اینها، اون موقع تو اونجا میشه امکان جدا کردن پیدا میشه، اونجا متفاوت میشه. که این دو مرحله کار است، تو نظام آموزشی یه جور سرایت دارد، تو نظام در حقیقت تربیتی که اصلش تو این مسئله است، این تو نگاه ما به جامعه متفاوت میشه. ببینید کسی که از این منظر به جامعه نگاه میکند، اون وقت تحلیلش هم نسبت به جامعه چی میشه؟ متفاوت میشه. لذا بعضیا نگاهشون است که از اول فقط کیو میبینن؟ قوت ایمان رو فقط میخوان ببینن. بقیه رو چی میبینن؟ خارج از ایمان میبینن. یه نوع تحلیله. این عصر رو بر سقوط قرار داده نه نجات، عصر رو بر رحمت قرار نداده نه به اصطلاح بر عصر رو بر سلامت قرار نداده، عصر رو بر حیات قرار. ببینو خیلی متفاوت میشه. اگر عصر بر حیات شد، موت جدا میشود از حیات ابتدا. وقتی موت از حیات جدا شد، البته حیات مراتب داره. اون وقت مراتب حیات، حیات است، درسته؟ اما مراتب حیات است. سلامت اصل است، لذا مریضی عارض است، مریضی رو باید جدا. اینا خیلی متفاوت میشه نگاه رو به جامعه و نظام تربیتی تو جامعه. عرض میکنم که او وقت این نگاه، اون جذب حد اکثری توش دیده میشود، اون توش کاملا در عینی که تمایزات هست، در عینی که اما در این حال از اول یک دفعه تنگ نظری نمیشه که یه عده‌ای که در اوجن فقط جدا بشن. خب این بیانی که از این آیه در میاد، حالا میگم عرض میکنم که خیلی این بحث دنباله دارد که خود این بعدن یجعل الخبیث بعضه علی بعض که در قرآن آمده، که باید حالا اینها رو یه جا چیکار کرد؟ متراکم کرد تا مریضی اینها به بقیه سرایت نکند. اینها رو باید ایزوله کرد، درسته؟ اینجا که اون به اصطلاح خبیث جدا شد، درسته؟ حالا خبیث یجعل الخبیث بعضه علی بعض، اینا رو یه جا در حقیقت اینا رو باید ایزوله کرد. بقیه جامعه رو نمیخواد ایزوله بکنه. کیو باید ایزوله بکنه؟ فیرکمه جمیعا، اینا رو باید خوب شناخت، باید به اصطلاح کاملا هیتشون رو، مرزهاشون رو تفکیک کرد. پس مرز نفاق و کفر باید خوب آشکار بشود. ایمان رو نمیخواد زود مرز بندی کنیم. کجا رو مرز بندی کنیم؟ مرز کفر و نفاق روشن بشود که اون که خودش کشیده کنار. این آشکار، لذا کار خدا این است که ابتدا چی بشه؟ این آشکار. البته تو ادامه اون وقت چی میشه؟ مؤمنان هم مراتب دارن، رها نمیشن، درسته؟ اونجا اون وقت چی میشه؟ بعد از این که منافقین ریزش کردن، اون وقت بین مؤمنان کمالات اونجا دیده میشود. یه عده‌ای به عنوان امام دیده میشن، رسول دیده میشن. اونجا دیگه نمیگه که بیاین این را میگه امامش رو جدا کن که اونم امام این باشد، نه امام جدا شده. یعنی وقتی اونجا میخوایم تفکیک بکنیم، تفکیک مثل خبیث نیست که خبیث رو ایزوله کنیم. امام رو ایزوله نمیکنن که جدا کنن، میگن بهترین رو ببریم جدا. بهترین رو به عنوان امام میبینن. لذا وقتی یه کسی نخبه است تو جامعه، اگه نخبه رو بردی ایزوله کردی، این یعنی چیکار کردی؟ کار غلطی انجام دادی. بلکه نخبه رو باید تو جامعه و ارتباط با بقیه تقویت کنی تا امام باشد، تا بقیه الگو داشته باشن. وقتی تو اینو بردی جدا کردی چی میشه؟ اینا هم امام ندارن، اینا هم الگو ندارن، اینا هم در حقیقت توی حد متوسطی همه رشد برای اینا. خیلی زیباست، نمیدونم معلوم میشه یا نمیشه ها؟ یعنی کاملا ساختار از توش در میاد، فقط یک محتوا نیست، فقط یک الغای ارزش نیست. میگه تو اگر اون کسی رو که قوی الایمانه بردی جداش کردی، گفتی ما برای این برنامه، تو این رو از امام بودنش خارج کردی. اگر اون که قوی از جهت آموزشی بردی جداش کردی، این رو از رابطش رو با این که بقیه الگو پیدا کنن و این خودش رو احساس امامت بکنه تو بقیه، خود این احساس امامت یه. لذا مثلا توی مدارس که جدا میکنن، آفتش این است که اینا هر کدام توی کلاس خودشون نفر اول بودن، درسته؟ احساس امامت میکردن، لذا برای اینکه احساس امامتشون باقی بمونه کوشش میکردن. اما وقتی که میرن توی مدارس نخبگان، تو بین این مثلا یه کلاسی که 30 نفره، یه نفر با سره، 29 نفر باید چی باشن؟ دنبال باشن. یه دفعه این احساس میکنه دیگه امام نیست. تا به حال احساس امامت داشت، لذا فعالیتش مطابق نظام اما حالا دیگه احساس امامت نمیکنه، حالا احساس پوچی میکنه. احساس اون به اصطلاح حال قبلیش هم که بهش یک انگیزه میداد، لذا میگن بسیار از اینا تو وقتی کلاس اینجا اوایل رقابتی با هم میکنن تا سر معلوم شد. اما وقتی سر معلوم شد دیگه رقابت ایجاد نمیشه، بعد افت ایجاد میشود. اینا جالبه، تو نظام دینی ما براش حرف داره. ما اینا رو همین جوری نیستش که بشینیم فکر کنیم خودمون چی به نظرمون میرسه. خدا برای اینا هم بیان ایجاد کرده، تو نظام تربیتی بیان کرده. مطابق نظام تربیتی میشه نظام‌های آموزشی رو هم ازش استفاده کرد. خب با این نگاه یه رابطه دیگری شکل میگیره که باید تنبل‌های خیلی تنبل رو جدا کرد، باید منافق و کافر رو تو نظام تربیتی جدا کرد. درسته که این آفت میشود، این سطح رو خیلی میاره پایین، اما وقتی اینو جدا کردی اونجا حالا تو بین خوبها او خوبتر رو امامتش رو تقویت کن، جلوداریش رو تقویت کن، او رو در حقیقت بهش بها بده، نشون بده که اون ارزش است. اما اینا رو جدا نکن ازش، خیلی زیبا میشه. من نمیدونم چقدر این نگاه الهی که در اینجا توی یه آیه، ببین چقدر حرفه که میفرماید که ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب، اول باید خبیث از طیب جدا بشود. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خدا کسی رو بر علم غیبش آگاه نکرده است، ولکن الله یجتبی من رسله من یشا، البته رسولان الهی از علم غیب آگاه هستند که استثنای متصل است، اما با اینکه میدانند اظهار نمی کنند. اینم خیلی بیان داره، حالا اگر شد میترسم الان بیان بیانش بگم با این بحث که از دست بره، که و ما کان الله لیطلعکم، شما رو بر غیبش خدا آگاه نمی کند، چون اگر بر غیب آگاه بشید بدانید عاقبت چیه، اختیار از دست میره، انسان دست به فعلی دیگه نمیزنه، کاری انجام نمی میگه عاقبت اینو پس تمام شده، نه، باید با اختیار این حرکت صورت بگیرد. لذا و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، اما رسولان الهی این علم غیب رو دارن، چون این آفت در اونها نیست، میتونن جمع کنن بین این که میدانن چه خبر است و چه میشود و چه خواهد شد با اینکه امروز تکلیفشون چگونه است و چگونه باید باشد. مردم عادی اگر بدانن، همونجور که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که لولا آیتون فی کتاب الله بسیار یمه الله ما شاء و یثبت و عنده ام الکتاب، اگر این آیه نبود من میگفتم برای شما، میگفتم اون چیزی رو که ما کان و ما یکون و ما هو و کائن رو برای شما میگفتم که چیزی براتون دیگه پنهان نباشد. بعد مرحوم علامه میفرماید که چون بقیه تفسیر کردن که این آیه رو چون امیرالمومنین میگه، یعنی میگه میترسم بگم ولی یمه الله ما یشاء و یثبت بشه، این جور تفسیر کردن که بگم بعد عوض بشه، درسته؟ اما علامه فرماید که امیر مؤمنان از این آیه استفاده کردن که سنت الهی در این است که مردم اینجوری بدانن یمه الله ما یشاء و یثبت، که همه چی دائما در حال چیه؟ تغییره و این فعلش تأثیر داره که هر کاری بکند تو این نظام چی هستش؟ مؤثر است، بسته نشده به طوری که جف القلم به ما هو و کائن تو مرتبه قدر محقق شده باشد، نه، فرق بین قضا و قدر رو بدانن. اگر من قضا رو بگم اینا قدر رو هم نمیتونن با قضا جمع کنن، اون وقت چی میشن؟ جبری میشن. لذا امیرالمومنین که از این آیه استفاده کردم، تربیت الهی اینجوری امکان پذیر است. لذا نمیگم نه از ترس این که تغییر کند، نمیگم چون مردم کشش ندارن که اگر بفهمن چی میشه؟ نمیتونن تفکیک بین نظام قضا که ثبات است با نظام قدر که تغییر است و جمع کنن، درسته؟ همین آیه هم همین رو میفرماید که و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خدا شما رو بر غیبش مطلع نکرده است و نمی کند، ولکن الله یجتبی من رسله من یشا، اما رسولانش که مجتبای او هستند و انتخاب شده او هستند اونها میدانند، استثنای متصل است. ما کان الله لیطلعکم الا در حقیقت رسولان، دقت کردید؟ رسولان چون رو میتونن جمع کنن بین این دو مرتبه و براشون اون خیلی نازیباست، خیلی زیباست. ولکن الله یجتبی من رسله من یشا فآمنوا بالله و رسله، که حالا از اینجا بحث رو خیلی باز یه عنوان دیگری رو باز میکند که این هم خیلی زیباست، که ایمان باید به همه رسولان باشد. نمیشه یه رسولی رو قبول کنی رسول دیگری رو رد کنی. آمنو بالله و رسوله، نه آمنو بالله و رسوله، آمنو بالله و رسوله. لذا وقتی عاد تکذیب کردن رسول خودشون رو، درسته؟ میگه کذب، اون کذب آیه شریفه اگر یادداشت کرده باشم پیداش بکنم، میفرماید اونها وقتی که تکذیب کردن همه رسولان رو تکذیب کردن، مثلا میفرماید که بله کذب قوم لوتن المرسلین، همه رسولان رو تکذیب کردن، با اینکه لوت رو تکذیب کردن، اما میگه تکذیب یه نبی تکذیب همه انبیاست. یا میفرماید کذبت آدون المرسلین، آد همه مرسلین رو تکذیب کردن، نه فقط نبی خودشون رو که هود باشد اگر اشتباه نکنم، درسته؟ هود نبی بر قوم آد بود دیگه، سمود قوم سمود که خلاصه صالح بود، و اینجا در حقیقت چی هستش؟ آد. که اینا لذا ایمان به همه. حالا ایمان به همه رسولان یعنی چی اون وقت؟ این خودش یه بحث زیبایی رو میطلبد انشالله اگر خلاص امکان پذیر شد. حالا این رو باید به عنوان یه نگاهی که با اونجاهایی که قرآن گاهی جدا شدن مؤمن رو از غیر مؤمن بیان میکند، در اونجا چجور قابل جمع است که جمع شدن نیست، اینا رو باید با هم کنار هم قرار داد، از توش یک کلام کلان در آورد، یه طرح کامل در آورد. این فعلا در مرحله طرح اولیه بود که دوستان روی این مسئله به عنوان یه طرح فکر بکنن. انشالله خدای سبحان به ما قدرت بده، فهم بده، قرآن رو بفهمیم. همه چیز ما در قرآن آمده، همه طراحی ها، قالب ها و محتواها در قرآن آمده، همش در این آمده، اما ما باور نداریم که آمده. چون باور نداریم، برداشتمون هم از قرآن در یه حد خیلی نازل و سطحی است. اگر اون باور ایجاد بشه، تو هر جایی، تو هر گرهی اول رجوع به قرآن میکنیم، تو هر طرحی اول از نگاه قرآن میخوایم ببینیم این چجور مستندسازی میشه که اگر شد دنبالش رو بگیریم. ولی این باور رو چون نداریم، قالب ها رو خودمون از بیرون با ذهن خودمون یا استانداردهایی که هست در میاریم، بعد یه محتوایی رو از قرآن میریزیم توش، بعد میبینیم جواب نمیده. انشاءالله خدای سبحان حشر ما رو و ارتباط ما رو و باور ما رو و اطمینان و ایمان ما رو به قرآن روزافزون قرار بدهد. ایام هم انشاءالله بر همه دوستان مبارک باشه، و انشاءالله از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که متحد با قرآن است و حقیقت قرآن ناطق است، انشاءالله روز به روز بهرمندیمون بیشتر و انسمون و شوقمون و عشقمون راه ارتباط با امام زمان محبت است. یعنی اگه باور کردیم که هر چقدر محبتمون بیشتر باشه، خدا رحمت کنه، از آیت الله بهجت ایشون میفرمود که راه استفاده از قرآن محبت به قرآنه. حتی ایشون میفرمود اگر کسی محبتش به قرآن زیاد بشه، روزافزون بشه، حفظ قرآن هم ساده میشود. لذا قرآن با دریچه محبت خودش رو به روی انسان باز میکند. بله، وقتی محبت، دریچه محبت آغاز شد از همین محبت ابتدایی ظاهری، حتی تصنعی، حتی تصنعی، یعنی وقتی قرآن را آدم میبینه، بوسیدنش، بر سینه گذاشتنش، بر چشم گذاشت، همین تصنعیش از اینجا آغاز میشه. چون این تصنعی کم کم چی میشه؟ من دوست دارم این محبت رو بکنم، هر چند هنوز محب نباشم. این کم کم خودش رو در این مرتبه نشون میده. وقتی در این مرتبه نشون داد، اون موقع این نشون دادن محبت بالاتری رو ایجاد میکند. دوباره رعایت تصنعی اون مرتبه بالاتر، تصنعش مرتبه بالاتر. در رابطه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم همین مسئله است. یعنی سعی بکنیم راههایی پیدا بکنیم که تو وجودمون اظهار محبت به حضرت روز به روز بیشتر باشد. کارامون رو به عشق حضرت انجام بدیم، حتی تصنعی. بگیم دوست داریم این کار به عشق حضرت، حتی تصنعی. که دارم میگم تصنعی اثر دارد. در روایت دارد که نجاشی گفت وقتی که ما نعمتی بهمون داده شد، عیسی علیه السلام فرموده تواضعی رو به خودتون ببندید، تصنعی، یعنی حتی با زحمت، تا این تواضع با زحمت کم کم از قد ملکه می شود و اون نعمت رو پایدار می کند. لذا این محبت ها رو انشاءالله از این عهد می کنیم با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که دوستش داشته باشیم، که این دوستیمون رو روز به روز سعی کنیم برش یه چیزی اضافه بکنیم، که هر چی اینا اضافه می شود، معرفتمون و رابطمون و شأنیتمون انشاءالله روز افزون خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.